بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض به خدمت شما که دیشب در بعدی روز ظهر البته در بحث مثنوی بحث تا این که حقیقت نی چیه که در بیت اول به نی اشاره شده رسیدیم. دیروز سه تا احتمال گفتیم که این سه تا احتمال در کلمات شارحین بزرگ مثنوی آمده و ما با این سه احتمال کار داریم، به این سه احتمال توجه میکنیم، به این سه احتمال بیشتر اهمیت میدیم. اون سه احتمال یکی این بود که مراد از نی همون گونه که این وجه غالب احتمال بیشتره، همون نی باشه که از ابزار موسیقیه و از زمین میرویه و وقتی میتراشن و آمادش میکنن نوای بسیار حزینی داره. احتمال دوم این بود که مراد از نی نی قلم باشه و احتمال سوم این بود که مراد از نی کلمه نفی باشه. نی یعنی نه، اینگونه نیست، نفی است، سلب است. خب عرض به خدمت شما که ما در اختیار دوستان یه جزوه ای رو گذاشتیم که این جزوه رساله نائیه اسمش هست، جامی بزرگ. این جامی به هر به گردن فرهنگ ایرانی و اسلامی حق بزرگی داره، از اون جهت که گاهی انسان‌هایی پیدا میشن که در یک رشته، دو رشته تخصص بسیار زیادی دارن، در همون رشته ها خدماتی ارائه میدن، ولی گاهی انسان‌هایی پیدا میشن که در رشته‌های گوناگون و خصوصاً رشته‌هایی که مرتبط با فرهنگ هست کار می‌کنن، تخصص دارن و در تمام این رشته‌ها کار رو به نحو بسیار جذاب و عالی ارائه میدن و به نوعی باعث احیای فرهنگی جامعه میشن. جامی یکی از اون بزرگانی است که به احیای فرهنگی در زمان خودش پرداخته و در عرصه‌های مختلف ادبیات، عرفان، مباحث عقیدتی و امور مختلف در جامعه و روزگار خودش تأثیر بسیار زیادی داشته. جامی علایق عرفانی، بلکه خود هم از سالکان عارف است، هم علایق عرفانی داره هم جزو سالکان به شمار میره. او یک شرحی داره بر همین دو بیت اول مثنوی که اسمش هست رساله نائیه. بعضی او رو فکر میکنم بله با خوشنویسی هم نوشتن، چاپ کردن، مرقع نینامه چاپ شده و این جناب جامی این دو بیت رو بسیار زیبا شرح کرده. ای کاش تمام 18 بیت رو شرح میکرد و ای کاش به ابیات مهم و مشکلات مثنوی میپرداخت و بیشتر از رو استفاده میکرد. این دو بیت رو خیلی خوب جامی شرح کرده. این رساله نائیه در اختیار دوستان قرار داده شده، علاوه قاعده الان دوستان تونستن این رساله نائیه رو بردارن و ازش استفاده کنن. درست عرض میکنم آقای شهرابی عزیز؟ بله. میگن هنوز در اختیارشون قرار نگرفته ظاهرن. بله بله، قرار بوده توی همین کلاس بارگذاری بشه که دوستان استفاده کنند. خب بذارید ببینیم آقای شهرابی چی می‌فرمان. خب در این رساله نائیه، حالا در اختیار شما قرار بگیره، شما اون چیزی که عرض میکنم رو میتونید ازش استفاده کنید. من حتی شماره صفحه ها رو هم ذکر میکنم، اگر یادداشت بفرمایید میتونید ازش استفاده کنید. در رساله نائیه من اینجا امکان این که برای شما بارگذاری بکنم، دوستان میگن خودم بارگذاری کنم، من امکان بارگذاری ندارم، مدیر این اتاق باید این رو برای شما بارگذاری بکنه. من در اختیار دوستان قرار دادم، بله، نه قرار شد توی همین اتاقی که کلاس برگزار میشه فرستاده بشه، حالا نمیدونم چطور شده، امکانش هست یا امکانش نیست. حالا الان ما صفحه رو که میگیم شاید دوستان بتونن اون صفحه رو برای شما نمایش بدن، از این جهت بهتر باشه. این فایلی که فرستادم یک فایل پی دی اف از این رساله و من قطعاتی بخش های از این فایل رو خدمت شما ارائه میدم، چون جامی بعد از این که این رو سرود و نوشت خیلی مورد توجه شارحان قرار گرفت و در حقیقت یه محوری شد برای شرح این دو بیت اول مثنوی. عرض به خدمت شما که احتمال اول احتمال نی بود، این احتمال که مراد از نی همون نی موسیقی باشه، نی که آوای حزینی داره. در این فایلی که خدمت شما ارائه شده، من شما صفحه 4 پی دی اف رو عرض می کنم، به خود رساله بخواید مراجعه کنید، صفحه 330 بالای رساله خورده این مطلب به این نحو آمده. من این رو از جامی بخونم، روی این شعر جامی کمی درنگ می کنیم، با همدیگه وای میستیم تا مطلب روشن‌تر بشه انشاءالله. بله اجازه بدید، چون برای من الان از دسترس خارج شد. آقایون میگن در سایت گنجور هم هست، دوستان میتونن استفاده کنن. حالا من این رو از روی این میخونم، شما میتونید مصرع اول رو سرچ بکنید تو سایت گنجور پیدا کنید. در صفحه 330 که شد صفحه 4 این پی دی افی که انشاءالله در خدمت دوستان قرار میگیره، جناب جامی این گونه فرموده در شرح همین بیت اول بشنو از نی. جناب جامی میفرماد کیست نی؟ آن کس که گوید دم به دم من نیم جز موج دریای قدم. نی یک حقیقتی رو داره بیان میکنه و اون حقیقتی که نی داره بیان میکنه اینه که همواره با نوای خودش میگه من چیزی نیستم جز موج یک دریا، از وجود خود چونی گشتم توهی. پس معلوم میشه نی یه حقیقتیست که این نی که نواخته میشه یه نشانه، یه ظهور، یه مثال از اون حقیقته. لذا میگه از وجود خود چونی گشتم توهی، نیست از غیر خدایم آگهی. نی رو که از نیستان میبرند این گونه است، میرن سراغ نیزار، در نیزار نی رو انتخاب میکنن که از همه نیها صافتر باشه، یک نواختر باشه، کاملا گرد باشه، نه اینکه یه قسمتش برجسته باشه یه قسمتش فرو رفته باشه. این نی رو به این صورت که انتخاب کردن، حالا این نی در بیرون خودش یک سری آلودگی ها، برگ ها، خاک ها، گل ها، رسوبات روی نی هست، اینها رو از بیرون نی میروبن و نی رو از بیرون کاملا تمیز میکنن. در درون نی هم یه شاخه های یا رویش های بسیار نازک مثل چوب جارو در درون نی رویده، اینها رو باید از درون نی خالی کرد. پس نی رو از درون کاملا خالی و صاف میکنن، از بیرون کاملا پاک و پاکیزه می کنند، اون هم تازه اون نی که در رویشش کاملا مستقیم و متوازن بوده انتخاب می کنند. بعد این نی رو میارن به دست استاد میدن، آماده میکنن برای نی نوازی. این که میگه نی از وجود خود چون نی گشتم تهی، این تهی شدن مال اینه، نی از درون کاملا تهیه و این چیزی که از وجود خود گشته تهی، انسانی که مانند نی است. حالا همه اون تمثیل نی، نحوه بریدنش، آماده کردنش رو بیاری سراغ انسان. نیست از غیر خدایم آگهی، فانی از خیشم من و باقی به حق. نی این ویژگی رو داره. ویژگی نی چیه؟ مستقیمن به لبان نی نواز نشسته. این قایت وصال، توجه کردیم؟ نی موقعی که آماده شد، از خود خالی شد، کاملا پاکیزه شد، قبول کرد که نوای نی نواز رو کامل بیرون بده، میره روی لبان نی نواز می‌نشینه. اینجا نی از خود دیگه هیچ نشان، هیچ تأثیری، هیچ ویژگی نداره. تماماً اون نغمه و صدایی که با لبان نینواز قرار دمیده بشه رو اظهار میکنه. انسانی که به مقام نی میرسه، پس این نی مقامه، انسانی که به مقام نی میرسه به همین صورت غایت وصال رو پیدا میکنه. نیست از غیر خدایم آگهی، فانی از خیشم من. این یک مقام، این مقام فنا، مقام توهی شدن از خوده. باقی به حق مقام وصاله، شد لباس هستیم یک باره شق، هیچ چیزی از من و هستی من باقی نمون. آرمیدم با حق و از خود رمید. هر انسانی با یک دسته رابطه اهلیت داره، اینا اهل منن، باهشون انس داره، و با یک عده رابطه قربت داره. انسان از اونها وحشت، وحشت نه به معنای ترس، فاصله میگیره، با اونها خودمانی نیست، انس نداره. نی به مقامی رسیده که آرامش و اهلیتش با حق تبارک و تعالاست و اون قربت، رمیدن و وحشتش از خوده. آرمیدم با حق و از خود رمید. این مهمه، این خیلی مهمه. آن دهم بیرون که حق در من دمید. این همونه که قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اصلا شما جز ظاهری از حضرت ختمی مرتبت که حضرت احمد صلی الله علیه و آله باشه دیده نمیشد و آنها نمیدیدن. اون ظاهر او بود، باطن سراسر نغمه، نوا و وحی الهی بود. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. با لب دمساز خود گر با لب دمساز خیشم گشته جفت. دمساز یعنی اونی که موسیقی نواز هست، با لب اون دمساز که می دمد در نی جفت شده. من نیارم بر لب الا آنچه گفت، جز آنچه گفت بله اون در من دمید چیزی به لب نمی آورم. یا بد از بانگم کلام حق ظهور. این صدای نی، صدای حضرت نی که بیرون میاد کلام حق تبارک و تعالاست، خواه فرقان خواه انجیل و زبور. به 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 به، یعنی انسان تا به اینجا نرسه اصلا مورد خطاب و تکلم الهی قرار نمیگیره. بی واسطه مستقیم اون سخن رو دریافت کردن و وحی الهی رو ارائه دادن مال حقیقت نیه. یا بد از بانگم کلام حق ظهور، خواه فرقان خواه انجیل و زبور، رقص انجم رقص چرخ و انجم از ساز من است، قدسیان را صبح زاواز من است. که فرمود لولاک لما خلق الافراد، اگر این حقیقت نی نبود اصلا این همه زیبایی در هستی ظهور نمی کرد. تمام زیبایی های هستی، چه عالم ظاهر و مشهور که چرخ و انجم و ستارگان و گردش های اونهاست، چه عالم باطن و غیب که فرشتگان و تسبیح و نیایش اونهاست، همه و همه نغمه نیند، کلام حقند که از مجرای وجود حضرت نی در هستی ظهور کرده. از این جهت این نی در ابتدای مثنوی نقش مهمی داره و خیلی خوبه که دوستان بهش توجه فرمودن. خب عرض به خدمت شریف شما که حالا من ببینم که ما فرمایشی اگر دوستان داشته باشن در خدمتشون باشن برای این قطعه، و الا بریم سراغ قسمت بعدی. در ابتدای اون صفحه، همون صفحه‌ای که خدمت شما عرض کردم، عرض به خدمت شما همین رساله نائیه که شروع میشه، ابتدای رساله نائیه مراجعه کنید. اونجا هم دو بیت داره جناب جامی، اون دو بیت رو هم بهش توجه بکنید. آقا صدرالدین عزیز دیروز سوال پرسیدن که آیا نی میتونه نای باشه؟ نای یعنی اون مجرایی در گلو و سینه انسان که نفس از او بیرون میاد و تعین پیدا میکنه، یعنی تبدیل به حروف میشه، اصوات مختلف رو نای و حنجره رقم میزنن. آیا ما میتونیم این رو بگیم؟ این اگر مراد باشه فقط از این جهت مراده آقا صدرالدین که نای هم از خود چیزی ندارد و تماما اون صاحب نفس هست که در این لوله نای نفس رو از سینه خود بیرون میده و به اصوات و حروف تبدیل میکنه. از این ویژگی، در این ویژگی نای با نی مشترک. اما اگر نای رو مبدأ صدا در نظر بگیریم، مبدأ نفس در نظر بگیریم، وقت نای در مقابل نیه. نی اونیست که بر لب می نشینه تا اون نفخه و دم نای رو بر زبان بیاره. این نفخه رو فراموش نکنید که مهمه. خب در ابتدای رساله جناب جامی اینگونه شروع می کنه: عشق جز نایی و ما جز نی نی، او دمی بی ما و ما بی وی نییم. نیی که هر دم نغمه آرایی کند، در حقیقت از دم نایی کند. نایی اون کسی که از نای خود نفس رو بیرون میده، یا اون شخصی که نی نواز است، اینجورم میتونیم بگیم. بله، او یه دم داره، دم او، نفخه او هست که از نی این بانگ و این صدای زیبا رو منعکس میکنه و بیرون میده. در بخش اول گفت عشق جز نایی و ما جز نی نی، یعنی این که میگیم عشق، این خیلی نکته مهمیه که دوستان من بهش توجه بکنن، اجازه بدید من به پیام هم توجه بکنم تا بتونم در این زمینه صحبت کنم. ببینید ما اینو حرفم رو خوب دقت کنید، نکته مهمیه. ما معمولا یک طرف ماجرا معشوق رو در نظر میگیریم، یک طرف ماجرا عاشق رو در نظر میگیریم. این دوتا دو شخصیت ماجرا هستن. و یه ارتباط بین این دو در نظر میگیریم به نام عشق. عشق میشه ارتباط این دو. پس اون چیزی که اصیل و واقعی است در این نگاه ما عاشق است و معشوق، و تازه عاشق هم اصیل نیست، معشوق اصیل و معشوق است که عشق و عاشق رو هدایت میکنه. در نگاه عارفان که اون کسی که این ادبیات این کلام رو پرورد و در اون رساله بسیار زیبا آشکار کرد، جناب احمد غزالی، نه محمد ها، احمد غزالی در اون رساله سوان العشاق که شروع هم بر اون نوشتن، او هم یکی از شاهکارهای عرفان اسلامی است، اونجا این نکته رو آشکار کرد که نه، یه حقیقتی هست به نام حقیقت العشق. اون حقیقت العشق ازلی است و دست نایافتنی. اون حقیقت العشق که ازلی است دو چهره پیدا میکنه، دو ظهور پیدا میکنه، دو جلوه و تعین پیدا میکنه. یک جا خود رو به صورت عاشق نشون میده، یک جا خود رو به صورت معشوق نشون میده. لذا معشوق هم عاشقه، عاشق هم معشوقه. در هر دو عشق خود را نشون داده، اونجور که جای دیگه فرموده: ای عزیز، طالبان از روی صورت بر دو قسم آمدند، طالبان و مطلوبان. یعنی آن که مطلوب و معشوق هست هم طالبه، و در هر دوی اینها، چه در حقیقت لیلی و چه در حقیقت مجنون، حقیقت عشق در کار آمده، اونه که این دو چهره و جلوه رو از خود برون داده. پس چه معشوق چه عاشق در مقابل حقیقت عشق نی هستن و صرفاً ظهور و آشکار کننده و بروز دهنده اون حقیقت هست. و اون حقیقت که حقیقت عشق باشه، یک دم بدون این آشکار کردن، ظاهر کردن و جلوه نمایی خود نمیمونه. لذا جناب جامی فرمود که عشق جز نایی و ما جز نی نیم. یعنی ما سراسر اون نی هستیم که حقیقت عشق او رو به صدا در میاره. او دمی بی ما و ما بی وی نیم. این رابطه بین ما و او برقراره. پس این مطلب اول که جناب جامی این رو خوب پرورش داد، اون همین بود که نی منظور همون نی باشه که او رو می نوازن و اون صدای حزین بیرون میاد. تو خود مثنوی هم این هست که نی حکایت میکنه، شکایت میکنه و اون رو بیان میکنه. ما انشاءالله این رو باز در مثنوی خدمت شما ارائه میدیم. خب من یه نگاهی به سوالات دوستان بکنم و برگردم خدمت سروران معظم باشم. بله. خب سوال ها الحمدلله خود دوستان به سوال های هم دیگه جواب میدن و من اینجور که عرض کردم، اگه به عرایزم دقت کرده باشید، دیگه معشوق و عاشق هر دو جلوه از حقیقت عشقن، هیچ کدوم بنابر این بیان بله اصالت ندارن. بنابراین اون عشق است که حقیقته و در هر دو خود. اینجا هم نی همینه، نی اون جلوه و ظهوری از اون حقیقته. خب این معنای اول نی، معنای اول نی این استعاره، این تمثیل یا این ظهور و بروز در ویژگی این نیه که او رو می نوازند و این حقیقت رو در خود آشکار کرد. معنای دوم نی، معنایی که از نی می تونیم قلم رو اراده کنیم. بگیم آقا نی همونیه که از نیستان میارن، دوباره همون فرایند عزیزان من طی میشه. یعنی این آقایان خوشنویسان یه کاری میکنن در انتخاب قلم، قلم رو میذارن روی میز میغلطونن ببینن آیا این منظم میغلطه یا نه، حالت بیزی داره، دایره کامل گرد کامل نیست. قلمی خوبه که کاملا گرد باشه، قلمی خوبه که یک نواخت باشه، قلمی خوبه که انحنا و کجی نداشته باشه و این قلم از بیرون دوباره خوب سایده میشه، صاف میشه، اون غبارها و خس و خاشاکی که روی قلم هست گرفته میشه، بعد اون قلم تراشی، این تراشیده شدن به تیغ بلا خود یه رمزه برای اینکه قلم قلم بشه. قلم تراشیده میشه و در دست کاتب میشینه و کاتب از او استفاده میکنه. خب عرض به خدمت شما، من این تمثیل قلم رو هم جناب جامی چون اینجا آورده، اگر اجازه بدید من این تمثیل قلم رو برای شما بیان کنم. تمثیل قلم میشه صفحه 5 این جزوه‌ای که فرستادم، صفحه 331 از خود کتاب، 5 PDF 331 کتاب. قلم یه ویژگی داره، به اون ویژگی توجه کردید؟ تمام اون معانی و حقایقی که روح انسانهای متعالی رو در بند خود میکنه، انسانهای حقیقت جو، انسانهای اهل معرفت که با کتابها و نوشته ها انس دارن، دنبال اون معانی و حقایق هم. اون معانی و حقایق رو چه کسی روی کاغذ پیاده کرده، به جلوه آورده و این گونه مرغ جان انسانهای حقیقت جو و معرفت طلب رو صید میکنه؟ این همین قلمه. پس قلم کار بزرگی میکنه. قلم هست که روی کاغذ معانی رو تبدیل به کلمات و نقش میکنه و اون جانهایی که معنویت طلبن، حقیقت طلبن، دنبال حقایق هستی هستن، به کتابها مراجعه میکنن. این کار کار قلمه. پس قلم کار بزرگی میکنه. همین قلم که کار بزرگی میکنه، دوباره در اونجایی که عرض کردم خدمت شما، سه بیت آخرش هست و چهار بیت آخرش هست. این همه گویم، قلم میگه من این همه حرف میزنم، همه کتاب ها و نوشته ها سخن قلم است. این همه گویم ولی چون بنگری، هستم از اثبات قول خود بری. یعنی چی؟ یعنی من چیزی نگفتم، هیچ کدوم اینا حرف من نیست. این همه که نوشته، هیچ کدوم اینا حرف قلم نیست. در کف کاتب وطن دارم مدام، کرده بین الاصبعین او مقام. این دست کاتب است که قلم رو میگردانه و مینویسه. نیست در من جنبشی از ذات من. این جنبش، حرکت نوک قلم که روی کاغذ کلمات رو میاره، از خود قلم نیست. اوست در من دم به دم جنبش فکن. تمام این جنبش دائمی و رقص قلم روی کاغذ اثر دست کاتب است. گر مرا با من گذارد یک نفس، بر زمین مانم نی خشکی و بس. اگر کاتب قلم رو فرو گذارد، جز یک نی خشک از این قلم باقی نمیمونه. پس بنابراین قلم هم میشه یک استعاره، تمثیل یا یک ظهور دیگر از این حقیقتی که اینجا جناب مولوی میخواد او رو بیان بکنه. و سومین نکته، سومین تمثیل برای نی، خود لفظ نیه. لفظ نی لفظ سلب است، لفظ نفی است و به این لفظ هم جناب مولوی جناب جامی اشاره کرده، جایی که میگه، اجازه بدید من اینو پیدا کنم، بله در صفحه 4 PDF، اما اونجا بله در خود متن آمده که میگه این کلمه در بعضی مواضع به معنی نفی استعمال میشود و ویژگی نفی اینه که هیچ تحققی نداره. بعد از این که جامی این سه معنا رو برای نی بیان میکنه، ما به یه نکته میرسیم. در هر ستای اینها یه ویژگی نهفته است، نفی خود، باقی نموندن خود، برداشتن خود، چیزی از من باقی نمونه. عزیزان من، در هر فعل، در هر سخن، در هر کاری که ما انجام میدیم، ردی، اثری از وجود ما، ویژگی‌های ما باقی میمونه که به منزله امضای ما در اون کاره. هر کاری خصوصیات اون کننده کار رو، هر سخنی خصوصیات گوینده سخن رو منعکس میکنه و این خصوصیات رو اهل معنا و سخنشناسان میتونن از کار و سخن بفهمن و بیابند. حال نی به این مقام رسیده که چیزی از خود باقی نذاشته، اثری از او در کار نیست، هیچ ناهمواری، هیچ ویژگی و خصوصیتی از او روی سخن و دمی که نینواز در او میدمد باقی نمیمونه. اینجاست که میگه غبار بشریت رو فرو گذاشته است. ما دو واژه داریم برای بچه آدم، یکی انسان، یکی بشر. بشر بشره است، بشره پوسته، پوست ظاهره، آشکاره. این اون چیزیست که بین همه مشترکه، همه در ظاهر قامت آدمی داریم، چهره آدمی داریم، حقوق بشر داریم. انا بشرون مثلکم فرمود، من هم در این بشر، در این ظاهر، در این آشکار مثل شما. و این ویژگی زمینی ماست، چهره زمینی ماست، چهره این دنیایی ماست. و این چهره زمینی و این دنیایی فقط یه چهره نیست، با خودش خصوصیات، محدودیت‌های زیادی رو هم در روح ما با خود به همراه می آورد. وقتی میگیم اون انسان از غبار بشریت رهایی یافت، از اینجاست که اون انسان این ویژگی ها و خصوصیات و محدودیت هایی که جنبه ظاهری حیات به روح انسانی تحمیل میکنه و فرو گذاشته و به رهایی رسیده. خب معنای لفظ دیگر انسان بود و انسان از انسه و انس، انسه نیه با لب نینواز و این حقیقت با نی باقی میمونه. لذا غبار بشریت رو فرو می‌گذارن و به حقیقت معنای انسانیت می‌رسه. پس چه نی به معنای نفی، چه نی به معنای قلم، چه نی به معنای آنچه نواخته میشه، در این مشترکن که خود رو نفی کردن و کمال، کمال مهمه و تمام پیوستگی و ربط رو به نینواز و اون کسی که این موسیقی رو میدمد یا کاتب که قلم را روی کاغذ میدواند پیدا کردن. این کمال ارتباط رو، رها شدن از خود در وصال حق و در اختیار حق بودن. اللهم اغننی به اختیار که ان اختیاری، خدایا تو با اختیار کردنت من رو از اختیار کردنم غنی کن، آنچنان باشم که در مقابل تو من اختیاری نداشته باشم و اختیار تو جاری بشه. و به تدبیر که هم تدبیری، تدبیر تو مرا از تدبیر کردن بی نیاز بکنه. خب در داستان توتی هم جناب مولوی میگه من کسی در ناکسی دریافتم. این داستان توتی و بازرگان بود که توتی مرد. اون مردن توتی رمز همین به مقام نیرسیدنه. توتی از چی مرد؟ از توتی بودن، از خود آشکار کردن و خود نمایی کردن، سخن نغز گفتن و قند در برابرش دریافت کردن، متاع دنیا رو طلبیدن و جاه نفس رو خواستن. از این توتی مرد. توتی دیگه خود نمایی نکرد، مرد و افتاد پایین قفس. وقتی آش بیرون قفس آمد زنده شد. این زنده شدن بعد از اون مردنه، اون بقا بعد از فناست. میگه که من کسی، اونجا جواب میده، میگه من کس بودن در هستی جایگاه داشتن رو از کجا یافتم؟ من کسی در ناکسی در یافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. چون دانستم، اون پیام توتیان این رو به من رسوند که من باید از خود بمیرم، دیگه من نباشم تا بتوانم در این هستی کسی باشم. من کسی در ناکسی در یافتم، به خاطر همین این پروژه رو در بافتم، این گونه عمل کردم. جای دیگه جناب مولوی اینا رو میگم برای اینکه ببینیم مولوی با این معنایی که داریم میگیم همراهه. ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. این نوا و صدا البته یه تقابلیه که در اون دو بیت اولی که خوندم، در اون دو مصرع اول بهش اشاره شده، حالا جایی بررسی و بحث داره، جای دیگه اینو بهش بپردازیم. پس این رو ما بهش برسیم، اون حقیقتی که حقیقت نی رو تشکیل میده و اینجا تمام مثنوی یک نوای نیه، اون حقیقت، حقیقت انسانی است که به این رهایی از خود و پیوستگی به حق تعالی رسیده. رهایی از خود یعنی رهایی از دروغ، رهایی از سراب، و این رو انشاءالله در آینده بیشتر توضیح میدیم. پیوستگی به حق همون مقام عبودیته. عبد کسیه که در مقابل مولای خود هیچ از خود نداره و تمام آنچه هست یک، تمام آنچه دارد دو، تمام آنچه میگوید و انجام میدهد سه، به اختیار و در محدوده ملک مولاست، خود چیزی نداره. این میشه عبد. عبد که میگیم شهادت میدیم که حضرت خاتم صلوات الله علیه به مقام عبودیت رسید، عبده یعنی نی شدن، این گونه در کف و بر لب او بودن. و این مقام عبد که مقام این گونه وصلت با او و وابستگی به او، تعلق به او و نیاز اوست، نیاز به اوست، همونیه که اهل عرفان و در روایات ما هم آمده مقام فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. حقیقت انسان نیه، حقیقت انسان فقره، حقیقت انسان این وابستگی بر لب و بر کف او نشستنه و از خود چیزی نداشتنه. مولوی یک وقت مشغول سماع بود، صوفی به اونجا رسید، در دل این سؤال رو داشت که فقر چیه. این حکایت رو جامی در نفحات آورده. مولوی این شعر رو در اون حال سرود، الجوهر و فقرون و سوال فقر است. اون اساس ذات و حقیقت فقره، فقر این وابستگی و به او پیوستن و محتاج بودنه، و غیر از فقر، فقر به این مقام فقر که در جان انسان، نه اون فقر اقتصادی که مایه ننگ است، این فقر که فرمود فخر است، و غیر از فقر همه چی عرضن، حقیقت ندارن. الفقر و شفا، اون چیزی که انسان رو از این دردها، این که دیروز یکی از دوستان پرسید چطور مولوی به اینجا رسیده، مولوی میگه الفقر و شفا اون و سب الفقر مرض. غیر از فقر هرچه هست بیماریه، و برای رهایی از این بیماری ها باید به مقام فقر رسید. العالم کله خداع و غرور، عالم همش فریبه. فریبه چی؟ این که میخواد به ما بگه تو هستی، تو چیزی هستی، تو ارتباط پیدا میکنی، تو مبدع اثری. الفقر من العالم سران و قرز، زیر این پوشش فریبنده عالم اون قرز اصلی آفرینش حقیقت فقر بود که گفت لولاک، یعنی اگر تو ای حضرت نی، ای حضرت عبد، ای حضرت فقر نبودی هستی آفرینه نمی شد. الفقر من العالم سران و قرز، سر و قرز آفرینش حقیقت فقره. پس اون چیزی که تا اینجا اومدیم با نی، حالا فردا ادامه میدیم، اینه که نی پس تمثیل، ظهور و بروز اون حقیقت انسان کاملی است که در عین کمال بر لبان حق نشسته و راه تکامل رو با نوای خود به دیگران داره ارائه میده. رضا جامی میگه این تمثیل انسان کامل مکمل، این مکمل که از خود فانی و به حق باقی گشتند، این ویژگی ویژگی نیه. حالا این که میگه بشنو از نی، یعنی بیا بشین پای صحبت و کلام این حقیقت وسیع و رفیع که دیروز در تناسب این حقیقت و اینکه حضرت مولانا در خدمت قرآن و در تفسیر قرآن کشیده صحبت کردیم. من عرایزم چون وقتمون برای امروز تموم شده، عرایز امروزم تمام بشه اگه اجازه بفرمایید، صحبت‌ها و نکاتی که دوستان عزیز دارن در خدمتشون باشیم. حالا اگه دوستان فرمایش دارن به من میتونن هم صداشون رو باز کنن، فرمایششون رو بگن، هم میتونن که مطالبشون رو بنویسن. بله شفاهی هم میشه سوال پرسید، دیروز که اینجور فرمودن آقایون. بله بله ارادتمندم. یه جا در این، اگه ما اون حقیقت نی رو بفهمیم و اگه به این مطلب توجه کنیم که هر آنچه هست نوای نیه و تمام ادیان و فرق اون بهره ای که تأکیدم رو این قسمته، اون بهره ای که از حقیقت دارند بهره ای است که از نی پیدا کردن، اون وقت به این میرسیم که اون حقیقت در جاهای مختلف جلوه های مختلف پیدا کرده. یعنی ما باید حقیقت شناس و اهل معنا باشیم تا همینجور که دیروز عرض کردم وقتی به دین بودا میرسیم یا دین هندو یا دین عیسی و یا دین موسی، همون حقیقتی رو ببینیم که این حقیقت در قرآن جلوه گرد. این حقیقت در جاهای مختلف خود رو جلوه داده، مکاتب مختلف رو هم جناب مولوی با خیلی هاشون ارتباط داشته، میدونسته. حتی در جایی اینگونه است که مولوی گفته من 72 ملت رو بهش اعتقاد، 73 چون 72 باطل، یکی سوم هست که حقه، 73 ملت رو من به او اعتقاد دارم. کسی برای این که مولوی رو مفتضح بکنه آمد در کسی رو فرستاد تا در جلوی جمع از اعتقادات مولوی سوال بکنه. گفت آیا تو به چه اعتقاد داری؟ مولوی گفت به اون چیزی که تو اعتقاد داری. و اون فرد در کمال شرمندگی رفت. یعنی اون حقیقتی که در جاهای مختلف خود رو آشکار میکنه، به شرطی که ما بتونیم اون حقیقت رو از محدودیت‌ها و غبارهای بشری آزاد بکنیم، اون وقت میتونیم ارتباطش رو از شرق تا غرب عالم ببینیم. این که ما مثلا در کلام مولوی چیزی رو بشنیم که در اوپانیشادها او رو پیدا کردیم، هم نمیتونیم بگیم مولوی رفته اوپانیشاد خونده، هم نمیتونیم بگیم مولوی از این حقیقت بی خبر بوده. اون حقیقت خود رو در جاهای مختلف جلوه‌گر. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه با توجه به شباهت‌های ظاهری بین مکاتب، مکاتب رو از حیث تاریخی به هم وابسته ندونیم، بلکه به این نکته توجه بکنیم که از پشت سر این مکاتب و از باطن این مکاتب اون حقیقت در مکاتب مختلف جلوه‌گر شده و حالا اگر همسانی و شباهت بین اونها یافته میشه ناشی از اینه، نه اینکه بریم دنبال منشأ فکر ابن عربی در هند بگردیم، کار یاوه‌ای که بعضی از عرفان ستیزان انجام میدن. این حقیقت رو باهاش مواجه نشده. بله، فرمایش دیگه ای باشه در خدمتم. فردا حالا این آقای الله دین میگه از کجا بفهمیم که مکاتب صدای نای رو شنیدن یا صدای نی رو شنیدن؟ ببینید این نه حقیقت انسانه و ما این رو فردا خدمت شما عرض میکنیم، اما امروز هم تأکید کردم که ما اون دیروز هم حتی تو عرایزم این نکته بهش توجه شد که ما اون بانگ نی رو با آلودگی های خودمون میالاییم، چون ما اون نی صاف، نی پاک و نی از خود تهی شده نیستیم. حال اگر افرادی که مکاتب رو ارائه میدن این ویژگی های سلسگانهی که من دارم داشته باشن، وقت اونها اون نوای نی رو با غبار و محدودیت های بشری خودشون می آلایند. اون وقت دیگه این کار من و شما نیست که بتونیم بین اون نوای اصیل و تأثیر و محدودیت هایی که این محدودیت بشری روی او گذاشته تمایز بدیم. معنی شناسی باید که این کار رو بکنه. پس این محفوظ بمونه و به این نکته هم توجه کنید، هیچ جا، این تأکید هیچ رو با کشیدنش نشون دادم، هیچ جا باطل محض یافت نمیشه، همواره باطل با حق اختلاط پیدا میکنه تا امکان حضور پیدا میکنه و حق نباینه. با این عرضم اگر توجه بفرمایید نکته کاملا آشکار میشه. بله. خب حالا ابزار برهان و اینها هم گرفتاریه آقای الله دین، و اینکه اینجا ما این ابزار برهان رو بیاریم یا نه، مولوی معیارهای دیگه ای رو در مثنوی ارائه داده که اون معیارها معیارهاییه که اون دلدادگان پیامبر گرامی اسلام با اون معیارها پیامبر رو شناختن و خوبه به اون معیارها هم توجه. یه منطق دیگه ایست، منطقی غیر از این منطقی که ما باهاش سر و کار داریم و آشناییم، انشاءالله تو بحثهای آینده شاید بهش اشاره بشه. نکته دیگه ای باشه خدمت شما عرض میکنم. ولی من این فایلها رو دوباره پیگیری میکنم، آقا پرسیدن فایلها رو چطور تهیه کنیم، من اینو پیگیری میکنم که چرا تا به حال قرار داده نشده، امیدوارم که درست بشه و این مشکل رو حل میکنم. الان بعد از جلسه تماس میگیرم، انشاءالله مشکل حل میشه، هم تو گروه ها و کانال، تو کانال هم اگر بشه، تو کانالی که بچه ها ثبت نام کردن اونجا هم میشه اینو بارگذاری کرد. اونو باید با آقای شهرابی بگم، تو اینجا هم که این آقای عزیزی که مدیر این مدیریت اتاق به عهده دارن این رو انشاءالله بارگذاری بکنن. پیگیری میکنم. سوال شفاهی میشه پرسید؟ بله آقای جزینی خدمت شما هستیم، صدا رو باز بکنید، سوال شفاهی بپرسید. عزیزانی که میخوان تشریف ببرن به خدای بزرگ میسپارم، جلسه تموم شده.